کنه، هم توضیح میکنه، هم قیمت گذاری میکنه،
بنگاهداری میکنن دیگه،
بنگاهداری میکنه. بعد بنگ شرکت میخواید مادر تخصصیش مثل شرکت مادر تخصصی مهندسی آب فاضلاب کشور یا شرکت مدیریت منابع آب ایران، اینها صورت های مالیشون به عنوان بنگاه بعد آخر سال تراز بشه. این در راستای کامل تعارض منافع قرار میگیره.
توی فدراسیون صنعت آب چه فعالیت هایی صورت گرفت های مهندس؟
ببینید ما یک دو سالی هستن تقریبا تمام وجه همت اینو گذاشتیم برای اینکه ما برای برون رفته از این ماجرا. ببینید مسئله سرمایه گذاری در آب، ما در تا آخر 1625 باید 60 میلیارد دلار در آب سرمایه گذاری بکنیم. با توجه به عدد رقم بودجه اعتبارات تملک سرمایه‌ای که دولت الان داره، این رقم یه شوخیه. از سمت دولت ما مطمئنیم که چه اتفاقی نمیتونه بیفته. ما باید به این طریق جذب سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت های مثل بانک و بازار سرمایه. کجا میتونه این توسعه پیدا بکنه؟ کجا میتونه عملیاتی بشه؟ وقتی شما یک نهاد تنظیمگری داشته باشید که هم سرمایه گذاری بخش خصوصی رو از صیانت بکنه، هم حقوق مصرف کننده رو از صیانت بکنه. در غیر این صورت تجربه نشون میده که این شکست میخوره. و از اون طرف ماجرا شما نگاه کنید، OECD سازمان همکاری های اقتصادی بین المللی از سال 2015 داره رنکینگ و ردبندی رگولاتورهای آب رو در دنیا منتشر میکنه. یعنی یه سری KPI، یه سری شاخص پایش داره اونها رو نگاه میکنه کدوم رگولاتور کجا موفق تر بوده و اینا رو به صورت کیس منتشر میکنه. اصلا دیگه بحث این نیستش که رگولاتور باشد یا نباشد یا چرا باید باشه.
ما دو تا نکته هم داریم اینجا آقای مهندس حاجی کریم. یکی بحث کشاورزی ماست که از کشاورزی معیشتی ما باید خیلی خیلی پرسرعت بریم به سمت و سوی کشاورزی مدرن و صنعتی که این خیلی میتونه برای ما نجات بخش باشه که باید این اتفاق بیفته. و یک نوع موضوع مهم اینه که ما چقدر همکاری ها و هماهنگی های بین بخشی داریم. وقتی میگم هماهنگی های بین بخشی، مشخصا هم بحث دولتی مد نظرمه، هم بخش خصوصی، که این مباحث دولتی و خصوصی باید توامان هم اتفاق بیفته که ما بتونیم از این گردنه و از این بحران عبور بکنیم. این هماهنگی های بین بخشی به نظرتون اتفاق میفته در حوزه حکمرانی آب؟
اولا من خیلی ممنونم، شما برنامه‌تون برنامه تخصصی دقیقاً نوش اشاره میکنید به نکاتی که موزر هست. من یه مثال میخوام براتون بزنم. یک سندی ما داریم به نام سند دانش بنیان امنیت غذایی. این مصوب به فرهنگستان علوم با امضای رئیس جمهور وقت شهید رئیسی ابلاغ شده. ببینید در یک همچین سندی که در حضور دو تا رئیس قوه حداقل امضا شده، در مورد مصرف آب کشاورزی به نقل از وزارت نیرو یه عدد نوشته شده، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی یه عدد نوشته شده. وقتی شما یه همچین تعارضی رو در اون سطح دارید، در سطح عملیات فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟
بله،
این یه مطلب. مطلب دوم این که ما هنوز وزارت کشاورزی و وزارت نیرو سر این که مصرف آب چقدره، اون میگه برداشت آب چقدره، اون میگه مصرف آب چقدره، سر اینا هنوز اختلاف داریم. این یک. دو، در همین وضعیت که شما فرمودید که وضعیت خرد مالکی و کشاورزی معیشتی و چه و چه و چه هست، در سال 1386 قانون به افزایش بهره‌وری کشاورزی دولت رو مکلف کرده، مشخصا به وزارت جهاد کشاورزی مکلف کرده تشکل‌های آب‌بران شکل بدن، بعد آب به صورت حجمی تحویل بشه. از 1386 تا الان که 1406 داره میرسه، 20 سال گذشته، فکر می‌کنید ما چند تا تشکل کشاورزی تونستیم ساماندهی بکنیم؟ اینقدر این کار انجام نشده. این دفعه در برنامه هفتم آمدن مسئولیت گذاشتن گردن وزارت نیرو، باز وزارت نیرو هم الان یه سال نیم و برنامه میذاره هیچ کاری نکرد. این یعنی چی؟ یعنی ما در جلب مشارکت کشاورز که 7000 سال خودش بلد بوده در این فلات با آبی که در اختیارش هست بتونه محصولش رو کشت بکنه، شکست خوردیم. از این طرف در جلب مشارکت سرمایه‌گذار خصوصی صنعت آب هم شکست خوردیم. انتظار داریم مسئله آب رو پشت درهای بسته دو وزارتخونه حل بکنیم و ببینم میشه نتیجه.
خب آقای مهندس، خیلی بحث در این حال که یادمون میاد و کاممون تلخ میشه، بحث شیرینیه. امیدوارم یه روز میزبانتون باشیم رادیو اقتصاد در برنامه‌های گفتگو محور مفصل صحبت کنیم، چون هر فعالیتی اگر بخواد به یک خواست و در واقع حرکت ملی تبدیل بشه، مشخصا باید یک پیوست رسانه‌ای قوی هم داشته باشه که مردم در جریان
ورود صدا و سیما به این مدل آره. تخصصی حتما میتونه کارساز
باشه. ایشاله که این اتفاق بیفته. برشک، رادیو اقتصاد در کنارتون هست، چون حوزه حکمرانی آب مشخصا بر اقتصاد، معیشت و سفره مردم تاثیر داره. امیدوارم یه بار مبسوط و مفصل و بی‌پروا و بی‌پرده راجع به این موضوع صحبت کنیم در رادیو.
خیلی ممنون.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما. باهاتون خدافظی میکنم. خدا نگهدارت. چه گفتیم و چه شنیدیم؟ در گفتگو با آقای رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، به بحث مدیریت مصرف آب اشاره کردیم. اینکه بازچرخانی آب در اقتصاد کشور چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و البته هماهنگی‌های بین بخشی، بین سازمان‌ها، نهادها، ارگان‌ها، وزارتخونه‌ها، چه در بخش دولتی چه در بخش خصوصی، چقدر میتونه از ذریب اهمیت بالایی برخوردار باشه. رادیو اقتصاد رو بشنوید. اینجا مجله تحلیل خبری 8 صبح. ممنونم که ما رو میشنوید. پل ارتباطی ما با شما سامانه پیام کوتاه 30036-37 هست. یک بسته صوتی رو تقدیمتون میکنیم.
خانم دکتر فاطمه پاسبان، مدرس دانشگاه.
موضوع بازچرخانی آب در حقیقت میتونیم بگیم یکی از مهمترین راهبردهای سازگاری با کم آبی و تغییر اقلیم در ایران میتونه محسوب بشه و ما بحران آب و مسئله آب در ایران نمیتونیم دیگه با سدسازی یا انتقال آب حل کنیم، بلکه بایستی مدیریت تقاضا داشته باشیم، افزایش بهره‌وری داشته باشیم و به این موضوع مهم بازچرخانی آب در حقیقت به عنوان یک محور اصلی سیاست‌های کشور باید تبدیل بشه. حالا چرا این موضوع اهمیت داره؟ خب برای ایران، خب همونطور که میدونیم ایران تو کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و در سالیان گذشته دیدیم و ملاحظه کردیم که چالش‌های زیادی رو در ارتباط با آب داشته. هم کاهش بارندگی داشتیم، افزایش خشکسالی داشتیم، کاهش شدید سطح آب‌های زیرزمینی رو داشتیم، در برخی از دشت‌هامون فرونشست زمین داشتیم، شوری منابع آب رو داریم تجربه می‌کنیم و خب طبیعتاً جمعیت افزایش پیدا میکنه و تقاضا برای آب زیاد میشه و از همه مهمتر این که تغییر اقلیم و افزایش دمای هوا باعث میشه که ما به اهمیت بازچرخانی آب در ایران پی ببریم و بهش توجه بکنیم. و تو این شرایطی که ما داریم، اگر ما بتونیم هر متر مکعب آب بازیافت شده رو در حقیقت به دست بیاریم، میتونیم بگیم یک منبع جدید آب داریم. خب این موضوع برای بخش کشاورزی و صنعت مهمه و مخصوصا برای بخش کشاورزی که در حقیقت میتونیم بگیم عمده آب مصرفی کشور در حقیقت برای تولید بخش کشاورزی هستش. و اگر ما بتونیم این ظرفیت رو ایجاد بکنیم که این بازچرخانی برای آب در بخش کشاورزی اتفاق بیفته، خب میتونیم خیلی کمک بزرگی برای حفاظت از این منبع آبیمون داشته باشیم. مزایایی که این موضوع برای بخش کشاورزی داریم که باعث کاهش برداشت از سفره‌های زیرزمینی میشه، یه تنفسی بهشون میدیم که این سفره‌ها بتونن خودشون رو احیا بکنن، جلوگیری از خشک شدن قنات‌ها و چوه‌ها میشه، باعث افزایش پایداری تولید غذا میشه و کاهش هزینه تامین آب رو به دنبال داره و خب از ورود فاضلاب هم به محیط زیست هم جلوگیری میشه که خب این خیلی پیامدهای مثبتی داره و به طور کلی ما اگر بتونیم این باچرخانی رو داشته باشیم در بخش کشاورزی میتونیم بگیم که میتونیم باعث افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی در برابر تهدید حوض‌سالی و کم‌آبی رو داشته باشیم.
ممنونم که ما رو میشنوید از رادیو اقتصاد. در این بخش از برنامه گفتگو میکنم با جناب آقای مهندس احمد رضا محمدی دهچشمه، معاون محترم بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب و فاضلاب استان تهران. آقای مهندس محمدی سلام.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همکارانتون و مخاطبین خوب برنامه.
خیلی متشکرم. یک نکته مهم در بحث آب، حالا با توجه به اینکه زنگ خطر بحران آب در کشور سالهاست که به صدا در اومده، با کارشناسان صحبت میکنیم و حتما هم در حوزه فعالیت های شما همکاران ارجمندتون و در جلسات تخصصی بهش اشاره میشه. آقای مهندس محمدی، بحث بازچرخانی آب هست. ما اگر بخوایم در حوزه توسعه شبکه آب و فاضلاب کشور صحبت کنیم، به این نکته میرسیم که ما الان کجای کار به جهت بهره برداری و توسعه زیرساخت‌های فاضلابی کشور رسیدیم؟ میتونیم نزدیک بشیم به بحث بازچرخانی آب، اون هم در شهر و استان پهناوری مثل تهران؟
قطعا همینجوره، قطعا میشه نزدیک شد و حتی نزدیک هم شدیم. اجازه بدید من قبل از اینکه وارد مباحث وضعیت تاسیسات جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب بشم، عرض کنم خدمت شما که بر اساس آخرین سند آمایشی که برای استانها منتشر شده، توسعه استانها محدود شده به آب قابل برنامه ریزی در اختیار.
بله.
این یعنی چی؟ یک واژه جدیدی وارد شده به اسم آب قابل برنامه ریزی. خب آب قابل برنامه ریزی دیگه اون آبهای متعارفی که ما میشناختیم، قابلیت برنامه ریزی و قابلیت اطمینان و اتکاشون در اون حد نیست ما توسعه را به آنها بخوایم گره بزنیم. به عنوان مثال منابع آب زیرزمینی، خب مشخص شد تو این سالهای اخیر که واقعا آب پایداری نمیتونه باشه و حتی منابع آب سطحی. بنابراین تعریفی باید از آب قابل برنامه ریزی ارائه بشه، آبی که کمیت و کیفیت آن در ید اختیار بشر باشه، این در ید اختیار مدیریت آب باشه. خب یکی از این محدود آبهای قابل برنامه ریزی همین آبهای بازچرخانی شده یا پسابهای تصفیه شده هست که هرچند در حجم کم اما میتونه گره‌گشا باشه. اگر ما بیایم و بحث آب شرب کشور رو در نظر بگیریم که چه میزان آب برای شرب داره مصرف میشه و 80% اون در از قابلیت تبدیل شدن به فاضلاب داره، یه چیزی حدود 6 تا 7 میلیارد متر مکعب ما میتونیم آب بازچرخانی شده از فاضلاب خانگی داشته باشیم.
بله.
خب این میزان میتونه تو بخش‌های مختلف برای ما گره‌گشا باشه. حجمش در مقایسه با میزان نیاز کشاورزی خب حجم خیلی زیادی نیست. ما عمده بالغ بر 90% مصارفمون در بخش کشاورزی، حتما سایر مهماناتون اشاره داشتن.
بله، به این موضوع اشاره شد.
اما در بخش صنعت و فضای سبز بسیار میتونه کارگشا باشه و استفاده های خوبی هم داشته باشه. کما اینکه در بخش کشاورزی هم متناسب با محصول از این آب بازچرخانی شده میشه استفاده کرد. ما اگر به استان تهران اشاره ای داشته باشیم در خصوص وضعیت تأسیسات جمع‌آوری و تصفیه‌اش، بر مبنای سند تخصیصی که وزارت نیرو صادر کرده، ما در سال 1425 در استان تهران باید ظرفیت تصفیه حدود 961 میلیون متر مکعب در سال تأسیسات تصفیه فاضلاب ایجاد کنیم.
بله.
این عدد در حال حاضر 550 میلیون متر مکعب هست. یعنی ما 35 واحد تصفیه خانه در سطح استان تهران داریم که 550 میلیون متر مکعب پساب قابل استفاده در بخش‌های خدمات فضای سبز صنعت و کشاورزی داره در حال حاضر داره تامین می‌کنه و 200 میلیون متر مکعب در سطح استان تهران در دست ساخت هست. بدین مفهومه که ما تا پایان برنامه هفتم توسعه حدوداً 750 میلیون متر مکعب، یعنی یه چیزی نزدیک به 80% افق 1425 رو ما در پایان برنامه توسعه ظرفیت تصفیه در سطح استان تهران ایجاد خواهیم کرد.
آقای مهندس، تا از این موضوع دور نشدیم یه سوال کوچولو ازتون بپرسم. چقدر این توسعه مبتنی بر دانش بومیه و مثلا حرکت شرکت‌های امتحان پس داده‌ای مثل شرکت‌های دانش بنیان؟
ببینید، ما خب در شروع کار واقعیت این بود که تجهیزات رو باید خریداری می‌کردیم، تکنولوژی، مهندسیمون. اما خوشبختانه این 200 میلیون متر مکعبی که من عرض می‌کنم خدمت شما در دست ساخته تماماً مبتنی بر دانش داخل است.
بله.
اولین بار ما در پرند که مهندسیش توسط خود مجموعه کشور اتفاق افتاده، تجهیزات توسط مجموعه کشور تامین شده، سیستم احیای بایوگاز و تولید انرژی از بایوگاز و سیستم هضم بی‌هوازی لجن رو ما اجرا و ساخت کردیم. تصفیه خونه‌های جدیدی که ما داریم به مناقصه می‌بریم تماماً تجهیزات ساخت داخل هست و کمتر تجهیزاتی هست که به خارج از کشور ما وابسته باشیم و شرکت‌های دانش بنیان هم مشارکت خیلی خوبی در این توسعه دارن.
متشکرم از شما، براتون آرزوی توفیق می‌کنم، به خدا می‌سپارم.
خواهش می‌کنم. من هم از شما متشکرم.
ارادتمندم. متشکرم. باهاتون خدافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون. اما چه گفتیم و چه شنیدیم؟ آقای مهندس احمدرضا محمدی، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب شرکت آب فاضلاب استان تهران مهمان ما بودند. در خصوص ضرورت توسعه مبتنی بر دانش بومی با ایشون صحبت کردیم و اینکه شرکت آب فاضلاب استان تهران مشخصاً این ظرفیت رو داره که در حوزه‌های مختلف صنعتی یا کشاورزی از آب قابل برنامه ریزی و آب در واقع بازچرخانی شده برای ارائه خدمات چه در بخش صنعت چه در بخش کشاورزی با دوستان عزیز فعال در این حوزه همکاری لازم رو داشته باشه. ممنونم که با 8 صبح همراه هستید. متشکرم دوستان عزیز که ما رو شنیدید. انرژی هایی مثل آب، برق و انرژی های و نعمت های خدادادی منابع محدودی در کشور دارن. وظیفه همه ماست که به صورت شایسته با نمایش یک فرهنگ درست و دقیق که در خور فرهنگ و شأن هر ایرانی هست و مدیریت در واقع مصرف رو داشته باشیم و انشالله بتونیم تابستان آرام تو هم با آسایش و آرامش رو برای خودمون و دیگران رقم بزنیم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
خالص به بر رخ زیبا
در رخ دیوانه ها آرزویی بر دل شیدانه ها
ساعت 1 بامداد اینجا تهران است شبکه رادیویی اقتصاد